25 مارس سال 1994 میلادی، 29 سال پیش، دستور خروج نظامیان امریکا از سومالی صادر شد. به دنبال سرنگونی دولت محمد زیاد باره، دیکتاتور وابسته به دست گروه‌های مخالف در سال 1991 میلادی، نیروهای امریکایی به بهانه پایان دادن به شورش‌های سومالی و در واقع برای روی کار آوردن دولتی دست نشانده، در سال 1992 وارد این کشور شدند. نظامیان امریکایی در طول اشغال سومالی دچار تلفات سنگینی شدند. در نتیجه کنگره امریکا از کاخ سفید خواست تا ارتش امریکا را از سومالی خارج کند. سرانجام در تاریخ 25 مارس 1994 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به ناچار دستور خروج نیروهای امریکایی از سومالی را صادر کرد. پنجم فروردین، روز بزرگداشت آذری طوسی، شاعر و نویسنده ایرانی در سده‌های 8 و 9 هجری قمری است. فخرالدین حمزت ابن علی، معروف به آذری طوسی، در سال 784 هجری قمری در اسفراین به دنیا آمد و چون در برج آذر به دنیا آمده بود، بعدها تخلص آذری را برگزید و علت شهرتش به طوسی اقامت طولانیش در این شهر بوده است. آذری طوسی شیعه بود. وی از جوانی به شاعری پرداخت و پس از آنکه شهرتی یافت به دربار شاهرخ تیموری رفت. این شاعر مسلمان در اواخر عمر به مدح و منقبت پیامبر و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام پرداخت و سرانجام در سال 866 هجری قمری در زادگاهش اسفراین روی در نقاب خاک کشید.
احتیاج داریم به رشد سریع.
ما به این رشد احتیاج داریم. چرا؟
بشن دلیل ما نیاز داریم به اینکه این رشد رو به دست بیاریم.
مخاطب این حرف من همه هستن.
همه هستن. مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم بر کشور به طور محسوس.
دیگه از لحاظ اقتصادی مردم واقعا ضعیف شده.
اگر بخوایم فقر رو برطرف بکنیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور. بدون این امکان نداره.
به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد. در طول سال 1401 با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد. چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد. شرکت های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت ها هم بالا رفت. مسئله اشتغال یه تکانی خورد. قضاوت من در مورد تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت. در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست. حالا با تأکید عرض می‌کنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت؟ که اینجور این وضع پیش میاد وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم. من عرض میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصادی. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
سال 1402 هجری شمسی، مهار تورم، رشد تولید.
خدایا شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ‌های لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام می‌رسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که بادها به اراده اوست که میوزند و آسمان را طی میکنند. به تبرک نام خدایی که قادر است. سلام. امروز ما شکرانه برکتی است که بادها محمل اونه، شکرانه گلهایی که به دست باد بارور میشن و شکرانه ابرهایی که بارانشون هدیه بادهاست. دلتون به نسیم خوش این روزهای پرتراوت خوش. بادها پیک های نامبر خدایه، پیک هایی که خبرهای خوش خدا رو به گوش تمام عالم میرسونن، خبرهایی که امید ما رو برای رسیدن به خدا به شوقی بی‌بست تبدیل میکنن و شکیباییمون رو به روزهایی که تا خدا فاصله داریم برای تحمل این روزها بیشتر میکنن. گاهی مقصد بادها نه کوه، نه دشت و نه هیچ ابر و چمنزاری است. گاهی بادها می‌وزند تا دل ما رو از غبارهای مدام پاک کنند و این حریم رو مهیای حضور خدا و کلام او کنند.
گوش کن صدای تراوت را در زمزمی برگ‌ها، نگاه کن به قطرات باران که لطافت بهار را در خود جا دادند، بوی خوش زندگی در گوش گوشی شهر پیچیده است. بهار است، بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک.
امیدوارم که همیشه هوای دلتون بهاری باشه شنوندگان محترم، اما میخوام به یادتون بیارم روزهایی رو که در همین زمستانی که از سال قبل پشت سر گذاشتیم، روزهایی بود که آلودگی هوا به ویژه در شهرهای بزرگ خیلی زیاد بود و همه منتظر بودیم که یه بادی بوزه و ما بتونیم یه نفسی به راحتی بکشیم. اما بعد از این وزش باد و جابجا شدن آلودگی و از بین رفتن آلودگی و پاک شدن هوا، میخوایم امروز در مورد این پدیده طبیعی وزش باد با هم صحبت بکنیم با کمک جناب آقای مهندس فتیح‌پور. سلام، خوش آمدید آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده. حقیقتش در رابطه با پدیده‌های طبیعی در اطراف ما خیلی سهل می‌گیریم، خیلی آسون نگاه می‌کنیم، در حالی که واقعاً نکات بسیار زیبا و شگرفی در اینها هست و خداوند اینها رو به رایگان در اختیار ما قرار داده، منتها از کنار اونها بعضاً به غفلت می‌گذریم.
شاید اگر قرار بود خزینه‌ای بدیم، هیچ وقت اینقدر راحت از کنارش رد نمی‌شدیم.
این شعر زیبایی که سعدی میگه: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. در مورد باد اتفاقا یه آیه خیلی قشنگی داریم در سوره مبارکه جاسیه، آیه 5. خود آیه رو میخونم، بعدن راجع به خود باد و مکانیزمش توضیحاتی عرض میکنم خدمتتون، که در قرآن نسبت بهش خیلی اشارات مهمی شده و توجه ما رو خداوند به نوعی داره جلب میکنه. اصلا خود همین آیه 5 سوره مبارکه جاسیه خدا میفرماد: و تصریف ریاح آیات لقوم یعقلون، در چرخش بادها برای افراد اندیشمند نشانه هایی هست. خیلی آیه کوتاهه، اما خدا اشاره میکنه در چرخش بادها نشانه است برای اون کسایی که اهل اندیشن. من بعضی موقع حقیقتش از این آیات میگم که آدم راهش میتونه پیدا کنه به این کسان چه علومی رو کار بکنه. علم هواشناسی، علم باد، یعنی بدونیم بادها چی هستن، نظر علمی اینها رو بررسی کنیم. به هر حال انرژی که ما میتونیم از اینها بگیریم، استفاده کردن از باد، توجه به اونها خیلی نکات مهمی رو داره برای ما. به هر حال در اطراف زمین بادهای مختلفی هست، یک سیستم جهانیه که این بادها در چرخشن. هوای گرم از مناطق استوایی میارن به نواحی قطبی و هوای سرد از نواحی قطبی به مناطق استوایی منتقل میکنن. در حقیقت با این کار دمای هوا به یک توازن و تعادلی میرسه. در قطبها هوای سرد پایین میاد، به طرف نواحی استوایی حرکت میکنه، یک چرخش رو ایجاد میکنه. در مناطق استوایی هوای گرم بالا میره و همین چرخش و گردشه و تصریف ریاح. ببینید این را الان باز به عنوان یک دستاورد بشری ما میتونیم روش تکیه کنیم که علم بشر به اینجا رسیده که تونسته اینها رو رصد کنه و بررسی بکنه. اما در قرآن میگه، اتفاقا دقت کنید، تصریف، چرخش، گردش این بادها. یه نکته خیلی جالب در قرآن هست که در گذشته خب خیلی به اون توجهی نمیشد، یعنی شاید اصلا به عنوان بحث علمی نمیشد بهش نگاه کرد. و اون که بادها با هم فرق میکنن، بعضی از بادها بارانزا هستن، اصلا برای در حقیقت آبستن کردن ابرها خداوند این تعبیر بادها رو داره. و ارسلنا الرياح لواقح، یعنی این بادهای بارانزا هستن، پس معلومه مثل از بادها غیر بارانزا هستن،
کارشون چیز دیگریه.
بله اصلا اینا با هم متفاوته. حالا من این تعبیر رو بعضی از موقع برای دوستان به کار میبرم، میگم بادها مثلا خود باد، باران، اینها فرشته های خداوند هستن که هیچ وقت دستور خدا رو در حقیقت ندیده نمیگیرن، اونطوری که خداوند برای اونها رقم زده همونطوری رفتار میکنن.
یه باد میشه نسیم، یکی میشه گردباد، یکی میشه باد بارانزا،
هر کدوم داره کار خودشو میکنه.
درسته.
و ارسلنا الرياح لواقح، سوره مبارکه هجر آیه 22 اشاره به این نوع باد رو داره که این بادها عمل لقاح رو انجام میدن. لواقح فانزلنا من السماء ماء، که اینا هستن که باعث میشن از آسمون باران نازل میشه. به هر حال این بادها ابرها رو متراکم میکنن، موجبات بار الکتریکی منفی و مثبت رو در ابر فراهم میکنن، خب نوعی آماده کردن ابر برای بارش. باز هم داریم تعبیری در مورد باد، بادهایی که آتش ایجاد میکنن. سوره مبارکه بقره آیه 266 اشاره میکنه به اون که آیا کسی دوست داره که باقی از درختان خرما و انگور با جویبارهای فراوان داشته باشه که حالا محصولات دیگه هم در این باغ باشن، و خودش پیر شده باشه، فرزند و نوه‌های ضعیف داشته باشه، یه مرتبه یک گردبادی آتش ایجاد کنه. این تعبیر رو داریم که به این باغ ببزه و اون رو بسوزانه. حالا خداوند این مثال‌ها رو میزنه، مفهومی رو میخواد به ما منتقل کنه، اما بازم عرض می‌کنم مثال‌های خداوند، مثال‌هایی که خدا میزنه یک حکمتی درش هست، یعنی حتما یه پشتوانه علمی هم داره. به هر حال این گردباد باعث حرکت دادن و سایش شاخه‌ها به هم دیگه میشه در حالت خیلی عادی و بناروف، خیلی ابتدایی که بخوام نگاه بکنیم، که همین گرمایی که تولید میشه بعضی ما می‌بینیم که درون جنگل‌ها ایجاد
آتش سوزی
متفاوت میشه، در حقیقت که بعضا انسان حتی از مهار کردن اونها هم عاجز میشه. به هر حال بادها، گردش اونها حتی نقشی رو داریم ما به عنوان عذاب الهی. ما در مورد اقوامی که در قرآن خداوند سرنوشت اونها رو ذکر میکنه و اونها رو به عذاب در حقیقت مبتلا میکنه، اکثرا از همین پدیده های طبیعیه، زلزله است و یا اینکه بادهای مسموم، بادهای سمی خداوند در حقیقت بر اونها مستولی میکنه. همه اینها نشانه هایی است برای ما، همون تعبیری که خداوند به کار میبره، به شرطی که راجع به اونها خوب دقت کنیم. امروز هم خب بشر تونسته با توجه به باد، همونطور که در گذشته باد رو استفاده میکرد برای اینکه آسیاب بادی داشته باشه و در بحث در حقیقت استفاده کردن و تبدیل کردن گندم به آرد از آسیاب بادی استفاده میکرد، الان همون مکانیزم رو به کار برده و میبینیم که الان داره از اون انرژی برق میگیره و استفاده میکنه. برای یک منبع انرژی که خداوند به رایگان در اختیار ما قرار داده که اگر اندیشه داشته باشیم هم سپاسگزار خداوند باشیم و هم از اون به نحو احسن استفاده کنیم.
و گاهی همین انرژی باد وقتی که یه نسیمی میوزه و شما گاهی اتفاق افتاده دیگه، صورتت یه نسیم خنکی بهش میخوره، چه احساس خوبی، چه احساس تازگی به انسان دست میده. الان هم که فصل بهاره و فصل
اتفاقا مزه باد، خیلی قشنگ بشه تمرید خیلی کوتاه عرض بکنم از توصیه پیامبره، کسی در مثنوی معنوی مولانا بهش اشاره میکنه.
بله،
گفت پیغمبر بر اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار. علتش اینه که باد بهار جهان رو و در حقیقت زمین رو، درختان رو شاداب میکنه، برعکس باد پاییز و زمستانه. باد پاییز و باد زمستان ارمغانش پژمردگیه. من میخاطر میگن مقابل باد پاییزی و باد زمستانی صورتاتون رو بپوشونید، پوست بدن رو بپوشونید. چرا؟ چون همونطوری که درختان رو پژمرده میکنه پوستشون رو،
برای بدن دقیقا همین اتفاق برای پوست بدن میفته.
در مورد باد بهار نه، خودمون در معرض در حقیقت وزش باد بهار قرار دید، چون همونطوری که طبیعت رو زنده میکنه و تراوت و شادابی بهش میبخشه، با تن و پوست بدن ما هم همین کار رو انجام میده. اینم یک آموزیست که از پیامبر داریم.
متشکر، ممنون از لطف شما. بادها گاهی در یک چشم برهم زدن از شرق عالم به غرب میرسن، و این نیست مگر از عشقی بی نهایت که به خدای عالم دارن، که اینها همه آفریده ی خدای بزرگ. برنامه
بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. روزهای ابتدایی سال رو میگذرونیم، باشد که پر از خیر و برکت و امید و آرزو باشه برای شما و خانواده محترمتون. ما ها باید در عالم اون مسیر رو که سازنده عالم و خالق ما برامون معین کرده در همون مسیر حرکت بکنیم. دقت کردید که اگه در یک رودخانه ای یه مثلا شریانی بخواد از رودخانه اصلی، از اون بستر اصلی رود جدا بشه، راهی جز فنا و بطلان نخواهد داشت. همه مردم هم به سر اون شریان‌های باریک و اون جریان‌های کوچک آب که از مسیر اصلی رودخانه دورشن اونجا نمیرن برای اینکه لذت ببرن و استفاده بکنن از منظری زیباش، بلکه همه به بستر اصلی نگاه میکنن و نگاه‌های خودشون رو خرج اون در واقع رودخانه بزرگ و اصیل خواهند کرد، نه اون قسمت‌هایی که جدا شده. عالم هم همین طوریه. ما باید در اون مسیر حرکت بکنیم که خداوند متعال به وسیله اولیاء خودش برای ما ترسیم کرده. هر کس که از این مسیر خارج بشه، خودش در واقع راه بطلان و فنا و نابودی رو طی کرده. یکی از اموری که ممکنه ما رو از این مسیر دور بکنه اینی که ما با کسانی رابطه داشته باشیم و با آدمهای رفیق باشیم که بخوان ما رو از بستر رودخانه خدا جدا بکنن. قرآن در سوره فرقان آیه 27 تا 29 می‌فرماید: و یوم یعز الظالم علی یدیه، روزی که ستمکار دو دست خود را از روی حسرت به دندان می‌گزد، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من در همان راه، در همان بستری که رسول برای من در واقع معین کرده بود با پیامبر همراه می شدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من با فلانی، با اون رفیق بدم رفاقت نمی کردم. لقد ازلنی عن الذکر، منو از یاد خدا گمراه کرد، منو از یاد خدا باز داشت. بعد از جاعنی و کان شیطان و لانسانه خزولا، و شیطان هنگام امید انسان رو رها میکنه. اسلام به خاطر همین خیلی سفارش کرده که ما توی رابطمون با آدم‌ها دقت بکنیم که در همون دریای بیکران الهی بمانیم و با آدم‌هایی که از این مسیر دورند و ما رو اتفاقا از این دریا میخوان منحرف بکنن جدا نشیم. میدونید که اگه یک قطره رو از دریا کم بکنید، کسی که ضرر میکنه اون قطره است نه اون دریا. دریا به دریا بودن خودش ادامه میده، اما این قطره دیگر دریا نخواهد بود. در روابطمون باید دقت بکنیم، با آدم‌های باید رفاقت بکنیم که به تعبیر حضرت مسیح علی نبینا و علیه و علیه السلام یذکرکم الله رؤیته، اصلا ما آدمو می‌بینیم ما یاد خدا می‌افتیم، کردارش ما رو به یاد قیامت می‌ندازه. باشد ما نورانی هستیم، ما بزرگیم، با عظمتیم، اما گاهی در واقع آدم بدی که در پیرامون ما هست ممکنه فضا رو برای دیگران نسبت به ما فضای کدورت و ناامنی بکنه. انشاءالله که رفقامون همه از اولیاء خدا باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.
زیر این سقف کبود و پای این سفره رحمت، تنها با هم بودن است که خدا رو شاد میکنه. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا همین حوالی، خدا حافظشون.
جونم بگو نادر جون.
احمد آقا سلام، اینورتر آروا تو مغازه موجود داری؟
داشت نادر، من همه جور ابزار آروا دارم، اینورتر که رو شاخشه.
همین الان یه مشتری میفرستم بیاد پیشت.
مگه خودت اینورتر آروا نمیفروشی؟
بجوری هواخواه داره این آروا.
معلومه که داره داشت نادر.
اصلا به قول شاعر تولید داخل، ابزار آروا، قیمت پایین، ابزار موفقیه.
شعار تبلیغاتی میگی حالا واسما؟ نه مثل که واقعا تب شعرت گل کرده.
میدونی چرا؟ چون کارش درست آروا. یه کارخونه داره از کجا تا کجا.
بفرستش بیاد.
آروا ابزار موفقیت.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی که فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی من برایم زیبا شده، با عشق تو حال و هوایم، می ماه من همراه من دورت بگردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
حال و هوای عاشقی از اون حسای قشنگیه که تا تجربهش نکنی اصلا متوجه قشنگیش نمیشی. انشالله که تمام لحظه هاتون سرشار از عاشقانه های بی پایان باش.
ساعت 7 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.